پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکه ولسوالی های تریزیو علی شیر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رادیو آزادی گفت که اولین فیر از طرف پاکستان شده است. این درگیری تا ساعت 6 صبح ادامه داشت و در مورد تلفات آن تا هنوز گزارش نشده است. در همین برنامه صحبت مفصل در این مورد داریم. پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که صبح امروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی نقاط این شهر را آغاز کرده و ده ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کرده است. مقامات پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اواخر نوامبر گفت که سر از آغاز سال 2025 میلادی هیچ افغان را بدون مجوز یا کارت NOC در اسلام آباد پایتخت پاکستان اجازه نخواهد داد. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد امروز مدعی شدند که پلیس افرادی را که دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند نیز با خود برده است. شارای سالنگ صبح امروز به دلیل برف و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. اشرف اخشناس سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که در سالنگ شمالی 45 تا 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 تا 116 سانتی متر برف بارید است. شارای سالنگ که 13 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، یکی از مزدحمترین شارهای افغانستان است. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده است. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و تنها برای بقای دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بوده است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. او همچنان گفت که ایران باید از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزد. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلان کرد که آنالینا بیرباک وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود به سوریه سفر خواهد کرد و با احمد الشرر رهبر جدید سوریه دیدار خواهد داشت. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیرباک گفته شده که این سفر پیام از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است. بیرباک و ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه اولین دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار الاسد به سوریه سفر می‌کنند. به تاریخ 8 دسامبر زمانی که دمشق پایتخت سوریه توسط گروه هیئت تحریر شام تصرف شد، بشار الاسد رئیس جمهوری مخلوع این کشور پس از 13 سال جنگ داخلی با روسیه گریخت و حکومت خانواده اسد در سوریه به پایان رسید. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بیتینگ زیمبابوه از سر گرفته شد. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمام بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده است. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 25 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ‌اندازهای افغان 20 دوش انجام دادن نتوانستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. یک مقام حکومت طالبان در ولایت خوست گفت
بگش په نوخت د پاکستان پوز لوري د شهر ولسوالۍ اړوند دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګرابته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي.
وزارت فایدامی حکومت طالبان از بسته شدن چندین شهرا به خاطر بارندگی های شدید خبر می دهد. طالبان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس قیدات شبگردی وضع کردند. یک باشنده فیض‌آباد گفت
ده شب به بعد دیگه اجازه نمیتن. مثل شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا به شفاخانه فیض‌آباد میبردیم که در با این مشکل مواجه شدیم.
وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به سوریه سفر کردند. رانندگان در شهرهای کابل مزار شریف از خرج گزاف شهرها شکایت دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
11 ساعت ترانسپورت ترمینال میتیم که ما حرکت میکنیم مزار شریف میریم 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. مستغفر گربز، خانگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی شب گذشته به سمت مناطق ایراکام، کاگا و گراب مرمی هاوان شلیک کردند و نیروهای دفاعی آنان پاسخ به گفته او قاطع به این حمله دادند. برخی از باشندگان ولسوالی علیشه در امتداد خط دیورند در ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند که مردم همچنان در خانه های خود به سر می برند و هیچ تلفات گزارش نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در ولسوالی علیشیر ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند شب گذشته را یک بار دیگر در میان درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان سپری کردند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، در مورد این درگیری ها به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته حوالی ساعت 1:30 صبح نیروهای ارتش پاکستان از آن سوی خط دیورند به سمت سه قریه در این سوی مرز در ولسوالی علیشیر خوست با نامهای ایروکام، کاگا و گراب مرمیهای هاوان شلیک کردند که نیروهای دفاعی افغانستان پاسخ قاطع به آنها دادند.
برخی منابع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز به رادیو آزادی گفتند که این درگیری زمان آغاز شد که به گفته آنها عناصر شریر یعنی مرزبانان پاکستانی از آن سوی خط دیورند تلاش کردند وارد خاک افغانستان شوند و مروی هاوان به سمت چند قریه در این ولسوالی شلیک کردند. این منابع میگویند که هرچند این مرمیها در چند قریه از ولسوالی علیشیر فرود آمدند، اما به گفته آنها تلفات جانی و مالی به مردم وارد نشده است. این موضوع از سوی شمار از باشندگان این ولسوالی نیز تایید شده است. باشندگان این ولسوالی میگویند که شب گذشته یعنی پنجشنبه حوالی ساعت 1:30 صبح در مناطق صادقو، تیرسر، بتی و دبگی ولسوالی علیشیر میان طالبان و مرزبانان پاکستانی دوباره درگیری رخ داده و به گفته آنها این جنگ تا ساعت 5:30 صبح ادامه داشته است. ظفرخان، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر، به رادیو صدی گفت:
دواره طرفونه دی لوی او کوشنی او وسلو دزونه پایل شول جګړه ونه خته.
این جنگ حوالی ساعت 1 شب آغاز شد و در هر دو طرف شیلک های سلاح های سبک و سنگین شنیده شده. درگیری آغاز شد و تا صبح ادامه داشت. خوشبختانه این مرمی ها به خانه های مردم اصابت نکرده است. ببینیم که آیا جنگ دوباره آغاز می شود یا نه. فعلا اوضاع عادی است.
خوشبختانه چی کمی مرمی تیچا پا کرو باندیستا ایچا پاستو گنزه باندینه دلگه دلگه با برو چه نجکڑا کم طرف تا دریگ یا کنورم دوام پیدا که.
یکی از ساکنان ولسوالی علیشیر خوست و منطقه دبگی که نمیخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
بگاش پا شاو خیوا بجا ده خوست ولید علیشیر ولسوالی ادوند دبگی پسی مکی نخط
ترسر دیشب درگیری در منطقه دبگی ولسوالی علیشیر خوست رخ داد و صدای شلیک سلاح‌های سنگین شنیده میشد. جنگ تا ساعت 6 صبح ادامه یافت. تا کنون مردم محل در خانه های خود باقی ماندند و خسارات وارد نشده است. این مناطق کوهستانی هستند و هوا در آنجا بسیار سرد است. مردم به شدت نگرانند که مبادا به دلیل ادامه درگیری مجبور به ترک خانه هایشان شوند.
حکومت طالبان تا کنون به صورت رسمی در مورد این درگیری ها چیزی نگفته است. این در حال است که پس از حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، این دومین بار است که در امتداد خط دیورند در ولسوالی های ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری های میان نیروهای مرزی پاکستان و حکومت طالبان طالبان رخ می دهد. هفته گذشته نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های جنگی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند. با گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این حمله 52 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اغلب ادعا می کند که به دلیل حضور پناهگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این مناطق دست به انجام چنین حملات در امتداد خط دیورند می زند. اما حکومت طالبان و سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همواره این ادعاها را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که ناامنی در پاکستان یک مسئله داخلی آن کشور است و طالبان اجازه نخواهند داد که خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فایدامی حکومت طالبان از بسته شدن شمار اشاره‌های افغانستان به دلیل بارش سنگین خبر داده است. این وزارت و شماری از منابع محلی گفتند که این شاره‌ها شامل طولان سالنگ، مسیر کابل بامیان، کابل غور، قمکوتل ولایت سرپل و راه‌های مواصلاتی برخی ولسوالی‌ها با مراکز ولایاتند. مسافران و راننده‌ها می‌گویند که با بسته شدن این شاره‌ها با دشواری‌های جدی روبرو شدند. جزئیات را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
همزمان با هشدار از احتمال وقوع برفباری‌های سنگین، باران‌ها و بادهای شدید در حدود 30 ولایت افغانستان، به تازگی وزارت فایدامه حکومت طالبان و برخی منابع محلی می‌گویند که شماری از شاهراها و راه‌های مواصلاتی افغانستان به دلیل بارش برف سنگین بسته شدند. محمد اشرف اخشنو، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، روز جمعه 3 جنوری با نشر خبرنامه جداگانه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود از بسته شدن شاهراهای سالنگ، کابل بامیان، کابل غور و قمکوتل ولایت سرپل برای ترافیک خبر داده است. شماره از منابع محلی نیز میگویند که این برفاری ها راه‌های مواصلاتی 5 ولسوالی دایکندی با مرکز آن نیلی را و مسیر ایراد ترقندی و برخی ولایات و ولسوالی های دیگر را برای ترافیک مسدود کردند. برخی مردم میگویند که بسته شدن این شاهراها و راه‌های مواصلاتی مشکلات جدی را برای آنان به بار آورده است. حاجی محمد اسماعیل، راننده یک واسطه نقلیه بزرگ مسافربری، روز جمعه برای رادیو آزادی گفت:
رئیس سالنگ در تماس شدیم، فعلا میگه 1 متر برف زده، راه را فعلا به موتور خورد و من موتورهای سرویس بسته ساخته.
در قانون ترانسپورتی فعلا همی است، موتورها که میره اوجه توکن میگیرن که باز در کمربند قره‌باغ ایجا چک میشه. دیگه اونا که توکن نداشته باشن موتورها رفته نمیتونه. به نسبت از این که به موتورهای ما توکن ندادن، ما مسافرین خود کنسل کردیم. دیگه سر صدای مسافرین هم بود.
یکی از باشندگان مسیر تورغندی ایراد نیز با انتقاد از وضعیت این را به رادیو آزادی میگوید که به دلیل بسته بودن این را موفق به انتقال بیمارش به شهر ایراد نشده است.
آمبولانس ما ساعت 1:30 بجه به طرف ایراد حرکت کرد، میخواست مریض انتقال بده به ایراد. ساعت 8 شب برگشت بیامده، نتونست تیر شه، راه خیلی خراب بود، طرفه مسدود شده. موتورهای فواید عامه بیشترین از کار افتاده و خود رئیس فواید عامه ولسوال صاحب منظور داشتن. موتورهای خود اینا که 4 تایر چین بسته بوده، پس برگشت نتونستم بیام تیر شم به مردم کمک کنم و چونیش کار دست کار ساخته نمیشه، راه خیلی خراب بود.
یحیی عزیزی، باشنده ولسوالی رباط‌سنگی، هم روز جمعه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم این راه مسدود است.
دیشب هم مردم که همراه مونده بودم، موتور خوب بند شده بود، چیزی رفتن طرف ایراد میرفتن، خود طرف از پیاده رفتن تا اون پست رسیدم، پست قالموشک میگم اونجا. راه از دیروز دیشب تا حالا بنده. امروز هم فکر نکنم راه باز شه، به خاطر که دیشب هم دوباره برف شده، خود موتورهای دودر فایدامن بند مونده و موتورهای فایدامن بند مونده. همراه هیچ کار دیشب کردن نمیتونم، فقط همون زطور نیستم که مردم هم بکشم از موتور اونجا بنده.
محمد اشرف اخشنو، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، همچنان میگوید شهرهای کابل بامیان در مربوطات ساحه کوتل ونه ولایت میدان وردک بروی ترافیک بسته شده است. یکی از راننده های این مسیر روز جمعه برای رادیو آزادی چنین گفت:
مسیرهای راه وقت با زمان و طوفان و بارندگی است دیگه، کوتل شاتو هم بسته است دیگه، کوتل آجگگ و کوتل ونه هم فعلا مسیر بسته است، برف پاک پاک میکنه، جریان داره کار.
گفتنی است که برفباری های سنگین همساله در فصل زمستان راه های مواصلاتی ولایات مختلف را برای ترافیک مسدود می کند که باعث تاخیر در رفت آمد مردم می شود. اداره هواشناسی طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس قیدات شبگردی وضع کردند. برخی منابع محلی در این دو ولایت در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که مقام‌های محلی طالبان در این ولایات دستور دادند که پس از ساعت 9 شب در بادغیس و 10 شب در بدخشان کسی اجازه ندارد از طرف شب تردد داشته باشد. این در حال است که حداقل 2 مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض‌آباد نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مقام‌های محلی آنها در این مناطق بر رفت و آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس ادعا می کنند که مقام‌های محلی طالبان در این ولایات بالای آنها قیدات شبگردی وضع کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که طالبان به باشندگان این شهرها دستور دادند که شبها در روستاها یا شهرها بدون عذر شرعی تردد نکنند. بر اساس ادعای برخی باشندگان ولسوالی قادس ولایت بادغیس، قمندانی امنی حکومت طالبان در این ولسوالی در یک نامه رسمی دستور داده که از اول جنوری باشندگان این شهر پس از ساعت 9 شب اجازه تردد در بازارها و روستاها را ندارند. از سوی هم پلیس در ناحیه سیوم فیض‌آباد بدخشان با صدور مکتوب به باشندگان این شهر دستور دادند تا بعد از ساعت 10 شب از رفت و آمد خودداری کنند. باشندگان هر دو ولایت همچنان مدعی‌اند که طالبان به آنها هشدار دادند که اگر هر کس این فرمان را نقص کند مجازات خواهد شد. یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان به رادیو آزادی میگوید پس از صدور این دستور حتی نمیتوانند مریضشان را به شفاخانه ببرند. او که نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
قیدات شبگردی خود اینجا به گونه است که از ساعت 10 شب به بعد دیگه اجازه نمیتن، حتی اگر مشکلان باشه اجازه نمیتن. دو سه شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا به شفاخانه فیض‌آباد میبردیم که در با این مشکل مواجه شدیم. متاسفانه گفتن به هیچ وجه از طرف شب دیگه اجازه نیست از بعد از ساعت 10 از خانه و اینا بیرون گشت گذار شوه و به خصوص در قسمت های سرکای عمومی و جاده های عمومی. و و این مشکلات متاسفانه برای مردم، خب کسی مریض داره، کسی مشکل دیگه داره، بدون تردید مشکلات زیادی به بار میاره.
اما ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان این موضوع را رد می کند. او در یک پیام نوشتاری که به رادیو آزادی فرستاده گفته است ممنوعیت رفت و آمد از طرف شب وضع نشده، بلکه تعداد ایستهای بازرسی به خاطر تامین امنیت افزایش یافته است. به گفته او کسانی که از طرف شب رفت و آمد می کنند در این ایستها مورد بازرسی قرار می گیرند. با این حال یک باشنده ولسوالی قادس ولایت بادغیس که او نیز به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد و رادیو آزادی میگوید:
در ولایت بادغیس همچنان از طرف شب در ولسوالی های قادس، قسمت های باقور و همچنان تگاوالا و به خصوص ولسوالی قادس که چند وقت پیش یک سری تحرکاتی بود و سری فیرهای سری پوستا شده بود و سر پوستا امنیتی و اکثر مسائل امنیتی پیش آمده بود، به او اساس در او مناطق فعلا قیودات شبگردی وجود داره. از طرف شب از ساعت 8:30 و بعد کسی حق عبور و مرور نداره و در صورتی که به این مسئله اونا دستگیر شوند مجازات میشن.
تلاش کردیم تا در این مورد از مقام‌های محلی طالبان در بادغیس بپرسیم، اما احمد جان هنزله سخنگوی مقام ولایت و صدیق الله صدیقی سخنگوی قمندانی امنی این ولایت و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که حداقل 2 مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض‌آباد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد مقام‌های محلی آنها در این مناطق بر رفت آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. در این مکتوب ها علت این محدودیت ها گفتن نشده است. این در حال است که پیش از این مقام های محلی حکومت طالبان در برخی ولایات قیدات شبگردی بر مردم وضع کرده که سبب ایجاد مشکلات به مردم در مواقع مهم و ضروری شده است.
تا
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنالینا بیباک وزیر خارجه آلمان و ژان نوئل باغو وزیر خارجه فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز به دمشق پایتخت سوریه رفتند. آنها در این سفر با احمد اشعره رهبر جدید سوریه دیدار کرده و گفتند که این سفر باید از آغاز رابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه سخن میگوید. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه امروز در دمشق با احمد اشعره رهبر جدید سوریه دیدار و به او گفتند که اتحادیه اروپا امیدوار است روابط جدید با سوریه برقرار کند. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان صبح امروز قبل از سفرش به دمشق گفت که هدف از این سفر رساندن پیام به سوری هاست که می توان روند سیاسی جدید را بین اروپا و سوریه و همچنین بین آلمان و سوریه آغاز کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به دمشق آرزوی یک سوریه مستقل با ثبات و صلح‌آمیز را کرد. وی همچنین از سفارت فرانسه در دمشق که 12 سال می شود تعطیل است نیز دیدار کرد. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد اشعره به همه کشورهای عربی و جامعه جهانی اطمینان داد که برای کشور خود کار می کنند و انقلاب را به کشورهای دیگر صادر نخواهند کرد. ایالات متحده در دهه گذشته برای احمد اشعره به دلیل عضویتش در گروه های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. حکومت‌های غربی با تدریج با احمد اشعره رهبر جدید سوریه تماس و ارتباط برقرار کردند. با آنکه احمد اشعره که با نام مستعار محمد جولانی زمان با گروه القاعده در ارتباط بود، اما امروز بحث‌های در غرب مطرح است که حاکمان جدید سوریه را از لیست سیاه حذف خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان گفته است که برای دوستی با سوریه رفته و از حاکمان جدید سوریه آرزوی روشنی دارد. وی همچنین گفته است که بر اساس اقدامات عملی حاکمان سوریه قضاوت خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان افزوده است که از ایدئولوژی گروه هیئت تحریر شام و کارهایی که در گذشته انجام داده است آگاه است و از آنها اعتدال و تفاهم می‌خواهد. وی تاکید کرد که هدف اکنون این است که سوریه بار دیگر تبدیل به عضو باعزت جامعه بین المللی شود. منابع فرانسوی گفتند که ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که پاریس خواهان سوریه است که در آن حقوق همه سوری ها در چارچوب شهروندی مشترک محافظت شود. وزیر خارجه فرانسه همچنان افزوده است که با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی باید برای بازگشایی دوباره نمایندگی دیپلماتیک فرانسه در دمشق کار کرد. بیربوک و ژان نوئل بارو اولین دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شمار زیادی از رانندگان لین کابل مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف این شارا شکایت و نگرانی دارند. در این گزارش با رانندگان و یک تن از فعالان اجتماعی مصاحبه شده است.
ما دائم پر نمیریم، دائم کرای فکس نمیریم، کم ها میبریم، زیاد ها میبریم، کرای ما 7500 مزار است. یک نفر میایم 7500 نداره، 500 داره میگم من میتو میرم. ما
که نفر... این مرد 42 ساله باشنده شهر کابل که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از رانندگان موتر نو سرویس در لین کابل مزار شریف است. او میگوید حدود 17 سال میشود مسافرین را در موتر نو سرویسش از کابل به مزار شریف و برعکسیان انتقال میدهد، اما حالا از پرداخت پول حق العبور که حکومت طالبان از وی میگیرند به تنگ آمده.
در جمهوریت پارچه ترانسپورت ما بود، کابل مزار شریف 4 ساعت بود، پس از مزار شریف کابل 4 ساعت بود، دیگه کدام مصرف خطر رای ما نداشتیم. و حالا که از 11 ساعت ترانسپورت ترمینل میتیم، دیگه ما حرکت میکنیم مزار شریف میتیم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم، پس از سن مزار حرکت میکنیم میایم طرف کابل. دونی مزار یک پارچه زرد است، او را میتیم، او حسابش معلوم نیست بچی است، از سرمایه مالک موتر گرفته میشه است به خزانه دولت میره.
این مرد همچنان میگوید که در مسیر شورای سالنگ با برخورد نادرست افراد طالبان مواجه میشود.
نفر کوی کار دلیور سرویس لات میکنه، کلینر لات میکنه، طالب در موتر میباشه، موتر از در مسیر را موتر خراب میشه، عوارض تکنیکی است، یک ساعت نیم ساعت طول میخوره تا این موتر را جور میکنن. این واسه که با دلیور همکاری شود، دلیور لات کوب میکنن، چرا موتر عوارض کرد، چرا موتر مان.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. قند آقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت آمد می کند. او که با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری مرکز ولایت بغلان و برعکس آن انتقال می دهد می گوید پول حق العبور از آنان به صورت اجبار گرفته می شود و اگر پرداخت نکنند اجازه ای رفت آمد برایشان داده نمی شود.
ما همیجا 250 روپا نمایندگی میتیم، 80 روپا دولنگ میتیم، از یک هولیبور سالنگا میگره دیگه. تا با موجه یک 4.5 روپی ما مصرف میایا. بی عوارز بریم با ما 700 800 میمونه رفت آمد. اگر نه که با عوارز کنه ما از جیب ما مصرف میکنیم. اینه ما خودم دو دفعه شد رفتیم، دو دفعه یخک بوده لای بوده کلاش توختاندیم 5,000-5,500 در سالنگ. نسبت همون مشکلات هوای سرد چیز که محترم در اوجه اگر کیبل میکدم میاردم پروان یا پلخمری میبرد بالاتر از این مصرف ما می اومد.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی بروی موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شهرها عبور می‌کردند. این شهرها بعد از بازسازی به تاریخ 4 جدی سال جاری بروی تمام موترهای باربری و مسافربری باز شد. خواستیم در مورد نگرانی رانندگان درباره گرفتن پول حق العبور از این شهرها نظر مسئولین ترانسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. نورالله عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او در مورد مشکلات رانندگان شهرهای سالنگ در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
در این شرایط بد اقتصادی گرفتن پول به بهانه حق عبور از شهرهای سالنگ برای راننده مشکل است و شاید بیشتری از اونا این پول از روی مجبوری پرداخت کنه. حکومت طالبان روزانه به میلیون ها افغانی از رفت آمد موترها از این رابطه است میاره، اما به مردم باید حساب ده باشند که پول در کجا به مصرف میرسه. و حالا هم گفتم میشه که این شهرها تا هنوز به صورت درست و اساسی ساخته نشده.
با گفته رانندگان این شهرها، ترانسپورت حکومت طالبان در سالنگ از رفت آمد موترهای نوی کرولا 80 افغانی از موترهای 303-304 و 580 مبلغ 1200 افغانی و از موترهای باربری از هر تایر موتر 100 افغانی می گیرند. رانندگان موترهای نوی 303-304، 580 و موترهای نوی سرویس می گویند زمانی که آنان از کابل حرکت می کنند چندین جای پول پرداخت می کنند که در مجموع رفت آمدشان حدود 10,000 افغانی از آنان گرفته می شود، اما از رفت آمد موترهای نوی کرولا 450 افغانی گرفته می شود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می دهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد می کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید.
پیام‌ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقت قیام طالبان آمده رسانه بیشتر به خشونت های طالبان یعنی گزارش های تهیه میکنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کس یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس تا نمیفهمه. یعنی من خودم شخصا باور کنید که من یعنی اصلا هیچ بر طالبان نوبت نرسیده که بر من کنم خشونت انجام بدن، چون از خانواده هیچ آدم خلاص نمیکنه. من از اینجا بر طالبان میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین، یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شه وقت کشی کنه یا از خانه فرار کنن. وقتی از خانه فرار میکنن طلب خواهی میکنن شن شلق شن میکنن. شما یعنی غلط شد بپرسین از خانواده چرا یک دختر فرار میکنه، یعنی حتما یک دلیل داشته. پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته استاد ببینی، یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکات یک عرصی کنین، یعنی تمام دختران ازدواج های اجباری و خشونت بلد تکوب و جز نظران از خانه خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگینه پس اجازه ندیم که دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه گور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم از کدام را به شرم از همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است. بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکی ولسوالی های تریزو و علیشهر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که اولین فیر از طرف پاکستان شده است. پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که صبح امروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی نقاط این شهر را آغاز کرده و ده ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کرده است. مقامات پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شارای سالنگ صبح امروز به دلیل برفباری و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که در سالنگ شمالی 45 تا 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 تا 116 سانتی متر برف باریده است. اسد حسن شیبانی، وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و تنها برای بقای دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بوده است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا رابطه دو کشور دوباره برقرار شود. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلان کرد که آنالینا بیرباک وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود به سوریه سفر خواهد کرد و با احمد الشره رهبر جدید سوریه دیدار خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیرباک گفته شده که این سفر پیامی از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظر به بزرگوار بر شما و همکاران تکنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میکنم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنوندهای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم چون پدرم یک افسر نظامی بوده و وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیاییم، صحبت کنیم که از کردستان شیرپور بردن با مکتب توسیه و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود و وقتی که شهید شد بعد از جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدر یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه، شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار محرمانه نانه سانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشتای مختلف فارغ شدیم، ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم شش اولاد است که سه بچه و سه دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش به ای داشتیم که مرش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف جسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زده جنگ با یک بیداد از حضیده ایجاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این نهضت سعادتشان را خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهسته آهسته وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد وضع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چرایی ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه های خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر می کنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنفهای بسیار بلند در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد با در کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد و ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر افتال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی و خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه سر دایر شد. در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پلوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان اکنون به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صوبت کمک پراگندگی آمد در سال 2010 به حیث مادر جمهوری خواهان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سرتاسری لقب مادر جمهوری خواهان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که ما این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من هست کاندید استادگی کردیم یا کاندید داشتیم و در زم یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صاحب اشرف غنی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری میکنم با حالیم که عذاب منحل هست و ما فعالی حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. من یالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید ازی که بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم. اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد را در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم در این گرد هم جمع هستند از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا ننواتی را انتخاب کرده؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان است که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کرده. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح مانوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن. در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در ماجدت چهار بخش را که گفتم، اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه هست بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینه. ما باید توجه یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود بهش ببینن. اطلاف هدفمند به این کار میکنن. لوی بنسرت دیار اقوان لوی بنسرت با در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است. در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که در این نهادهای مدنی که هست میخواییم شدی که نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کدام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک با وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بوین؟
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره که در اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات و حقوق مساوی مردان و شعارش واضح معلوم است که عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مرد زن مساوی نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه
نظام موجود بود با اون شکلی که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با اون شکلی که باید شفاف باشن، با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش ده پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خودا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقف گیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرا به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر 2 سال باید باشه یا ده هر 3 سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدوم به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر بکتار است. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست. ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق حساس نامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم خود دایر کردن نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنها گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اونطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که
در آخرا که جناب دکتر سبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیف کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیف اعضا با دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه ازیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش می کردیم، به انتخابات تلاش می کردیم. وقتی که یک هر شخصیتی که به قدرت می رسید بعد از اون عذاب می گرفتن، دو پارچه می کردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما رو به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت در اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود، افراد مسلح شام بسیار واضح بود، قانون با او شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسم که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است. و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
از برم دل سکن روز شب در فیران را، از برم دل سکن روز شب در فیران Yeah.